الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الظاهر الطاهرين استعمال اللفظ في اكثر من معنا لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترک في احد معانی به معونة القرینة المعینه و علا تقدیر عظم القرینه یکون اللفظ مجملا لا دلالة له على احد معانی کما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانی بما هو مجموع المعانی آیت الامر یکون هذا الاستعمال مجازا یحتاج الى القرینه لأنه استعمال لللفظ في غير موضعه وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة بعد از این که اشتراف رو پذیرفتیم امکانش رو و وقوعش رو بحثی که مطرحه بحث امکان استعمال لفظ مشترک در اکثر از یک معنا و عدم امکان اگر لفظی دارای معانی متعدد بود این لفظ رو با قرینه معینه در هر یک از معانی میشه به کار برد این روشن در این هیچ جای تردیدی نیست استعمال در هر معنا دیگه بدون اراده معنای دیگه اگر از لفظ اراده کنیم مجموع المعانی رو خوب دقت کنید به شرط یک جامع انتزاعی اگر کلمه چند معنا داره لفظ رو بگیم از این لفظ اراده کنیم معنای را جامع بین همه معانی ولو این معنا معنایی باشه ساختگی اعتباری انتزاعی مثلا مفهوم ما سمیت به هذا اللفظ یه کلمه عین بگیم ازش اراده کنیم آنچه که نامیده شده است به عین و یا و نون عین این میشه مشترک معنوی لفظ در یک معنا به کار بره تمام معانیش بشه مصادیق او اینم که قطعا ممکنه این استعمال لفظ در معنای واحد نه در معانی متعدد البته اون معنای واحد میفرماید در این فرض میشه مجاز چون موضوع له لفظ عین ذاتون سمیت به ا و ی و نون نیست اگر از این لفظ این رو اراده کنیم میشه مجاز لفظ قرع المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء یک معناش حیض یک معناش طهره که بهشون میگن از ازداد لفظی مشترک بین معنیین متضادین لفظ قرء دو معنای متضاد داره حیض و طهر این لفظ رو استعمال کنیم در ما سمیت به قاف و را و همزه. این لفظ استعمال بشه در این معنا، خب این میشه مشترک معنوی. لفظی یک معنا داره، حیض یک مصداقش میشه، توه یک مصداقش میشه. اینا محل بحث نیست، اینا بهش میگن عموم المجاز به اصطلاح. این دومی رو بهش میگن عموم المجاز. استعمال لفظ فی کل من المعانی بالقرینة المعینة لا بحث فی. استعمال لفظ فی معنا یشمل جمیع المعانی که بهش میگن عموم المجاز، اینم لا اشکال فی. البته میشه مجاز چون معنی قرع ما سمی به قاف و را و حمزه نیست، یا حیض یا طهره. از این واژه اون معنا رو اراده کردن مجازه، متا یک مجازی که همه معانی رو مصادیق خود قرار میده، لذا بهش میگن عموم المجاز. یعنی المجاز شامل لجمیع المعانی الحقیقیه، معانی حقیقیه میشن مصادیق. اینو محل بحث نیست، بحث در اینه لفظ مشترک رو بگیم، نه مرتکب عموم المجاز بشیم و نه هم احد المعانی به شرط لای از دیگر معانی مقصود باشه، بلکه دو معنا سه معنا مقصود باشه، استعمال واحد معانی متعدد بدون ارتکاب عموم المجاز، اونم میشد یک معنا. اینجا قرار معانی متعدد باشه. آیا این ممکنه یا نه؟ که ازش یاد میکنن به استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد، استعمال واحد تکرار نمیشه، مستعمل فیه متعدد، استعمال واحد مستعمل واحد مستعمل فیه متعدد بدون ارتکاب عموم المجاز، چون اگر او باشه مستعمل فیه واحد میشه. آیا معقول این امر یا نه؟ محل بحث اینجاست. قبل از این که وارد این بحث بشیم، این بحث چه ثمره‌ای داره؟ ثمره‌ای برای این بحث گفتن ثمره‌ای درستی نیست. لذا خواهیم گفت این بحث اگر حذف بشه از اصول خیلی مناسب تره، چون هیچ اثری بر این بحث بار نیست. تنها اثری ذکر کردن اینه که اگر قائل به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا باشیم، عند عدم القرینة المعینة لأحد المعانی حملش میکنیم بر جمیع المعانی. اگر لفظ مشترکی گفته شده قرینه معینه نیاورده، اگر قائل باشیم به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، لفظ میشه مجمل. قرینه معینه که نیست، حملش بر جمیع المعانی ممکن نیست. اگر قائل باشیم به امکان، لفظ مجمل نمیشه، حمل میشه بر جمیع المعانی. این ثمره ای که نوعا اینو ذکر کردم، این ثمره دو اشکال داره. اشکال اول، حمل بر جمیع المعانی عند عدم القرینه المعینه خودش به چه حساب؟ لفظ مشترک گفته شده، اونجوری که احتمال داره اراده کرده این معنا را فقط یا اون معنا را فقط، بر همون وزان احتمال هم داره همه معانی را اراده کرده اگر قائل به امکان باشیم. احتمال اراده جمیع المعانی احد الاحتمالات، رو چه حساب میخواید بره سراغ این؟ مگه ظهور داره عند عدم القرینه المعینه در جمیع المعانی؟ از کجا هم چی ظهوری؟ پس ولو قائل به امکان ثبوتی استعمال لفظ در اکثر از معنا باشیم، اما در مقام اثبات عند عدم القرینه ظهور در جمیع المعانی نداره. ثانیاً معانی گاهی متضادند، ما الفاظ مشترک بین ضدین فراوان داریم. چجور میشه در اون موارد حمل بر جمیع المعانی کنیم؟ لذا اراده جمیع المعانی بر فرض امکان خودش قرینه میخواد. واقعا اگر با لفظ مشترکی مواجه شدید قرینه بر احد المعانی نبود، ظهور در جمیع المعانی داره، این ظهور باید معنا بشه. ظهور یعنی غالبیت برای جمیع المعانی عند العرف العام. از کجا اینو میگی؟ لذا اگر هم قائل به امکان باشیم، نتیجه ای عملا گرفته نمیشه از بحث، لذا بحثی نیست که خیلی روش بخوایم اصرار داشته باشیم. بله، خوب دقت کنید، اگر مشکل ثبوتی را حل کنیم، اگر مشکل ثبوتی را حل کنیم، فقط ثمره‌ای که ممکنه تحت بشه اینه. اگر قائل باشیم به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا، مواردی که قرینه داریم بر اراده بیش از یک معنا، اونجا دیگه مشکل ثبوتی نخواهیم داشت، اونجوری که مشکل اثباتی نداریم، قرینه داریم دیگه. اما اگر مشکل ثبوتی حل نشه، امکانش تثبیت نشه در این بحث، دیگه بگید ما قرینه داریم بر اراده بیش از یک معنا در این مورد، این حرف غلطه. وقتی استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکل ثبوتی داره، نشدنیست، سخت هم که قرینه بیاری فایده نداره، غلطه، محاله. با قرینه که مشکل ثبوتی حل نمیشه. ثمره قابل طرح باشه فقط اینه. خب تو عبارات و تو متون فقهی موارد متعددی مواجه شدید، تو هم لمعه هم هست، مواردی که شائبه استعمال لفظ در اکثر از معناست تو متون فقهی، حالا نمیگیم تو روایات، بعد متیقن تو متون فقهی. اگر قرینه ای داشته باشیم برای این مشکل ثبوتش هم حل کرده باشیم، اونجا اون حرف زدنی است، قابل طرح. این ثمره کار این بحث ممکنه ذکر بشه. اما اصل بحث، خوب دقت کنید، حالا قطع نظر از بحث فائده عملیش که اون مقدار فائده عملی که عرض کردیم هست، مواردی که ادعا کردن قرینه داریم بر اراده اکثر از معنا، اگر مطلب مشکل ثبوتی داشته باشه خب غلطه و حرف گفتنی نیست. اما اگر مشکل ثبوتی حل کرده باشیم خب اون دیگه ثبوتن و اثباتن قابل طرحه. حالا اصل بحث، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا به اون نحوی ذکر شد قرار نیست مرتکب عموم المجاز بشیم؟ اون استعمال لفظ در معنای واحده، قرار دوئیت مستعمل فیها حفظ بشه، وحدت استعمال حفظ بشه، با این فرض بحث رو طرح میکنیم. هر کدوم از این دو نقطه در نظر گرفته نشه خروج از بحثه. استعمال متعدد بشه در هر بار معنای اراده بشه بیشک ممکنه، دوئیت مستعمل فیه از بین بره، اندماج و اندکاک باشه، یک معنا درست کنید، ولو علی نحو العموم المجاز لفظ رو در او استعمال کنید، این بیشک ممکنه. یعنی بحث خارج استعمال لفظ معنا واحده، محل بحث حفظ وحدت استعمال و حفظ تعدد مستعمل فیه و معنا، آیا این معنا معقوله یا نه؟ برای اینکه ببینیم معقوله یا نه باید ببینیم حقیقت استعمال چیه. این اگر حل بشه مطلب حله. ماهیت الاستعمال رو باید ببینیم چیه، آیا اون ماهیت و اون حقیقت با این امر قابل جمعه یا نه. برمون محقق اصفهانی که فرمایشاتیشون برگرفته از کلمات محقق اصفهانیه، منو کمپانی صاحب حاشیه بر کفایه، قائل به این که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست چون حقیقت استعمال حقیقتی است غیر قابل جمع با تعدد مستعمل فیه. فرموده حقیقت استعمال، البته تعابیر مختلف داره، اما این تعابیر فقط تعابیر مختلفی است، معنا یکی. فرموده حقیقت استعمال اثناء اللفظ فی المعنا، یک تعبیر. حقیقت استعمال جعل اللفظ عنوانا للمعنا، این دو تعبیر. عنوان حقیقت استعمال ایجاد المعناست به لفظ، این سه تعبیر. در لابلا گاهی هم تعبیر میکنه به این که لفظ میشه مرآت برای معنا، این مرآت همون عبارت اخرای عنوانه، عنوان و معنون همون مرآت و صورته. به نظر میاد اون تعبیری که بهتر میتونه مطلب رو جا بندازه تعبیر به مسئله عنوان و معنونه. خوب دقت کنید، حقیقت استعمال عبارت از اینه لفظ را بیاری اما لفظ را نبینی. هیچ توجهی به لفظ نباشه، عبور کنی از لفظ، معنا رو ببینی. این ماهیت الاستعماله. حالا از این میخواید تعبیر کنید جعل اللفظ عنوانا للمعنا، میخواید تعبیر کنید افناء اللفظ فی المعنا، افناء فانی کردن، حل کردن. میخواید تعبیر کنید ایجاد المعنا، احضار المعنا به لفظ. خوب توجه کنید، اگر حقیقت استعمال جعل اللفظ مرآتن بالمعناست، تو این واژه ها گیر نکنید، سعی کنید به مقصد ایشون برسید. مقصد محقق ثانی اینه که حقیقت استعمال چیزی جز رؤیت مستعمل فیه توسط مستعمل، رؤیت مستعمل فیه که خود رؤیت دیگه مرئی نیست. مستعمل فیه مرئیه، رؤیت دیگه بهش توجه تفصیلی نمیشه. شما اگر الان به این در و دیوار نگاه میکنید، به در و دیوار نگاه میکنید به وسیله نور، اما خود نور رو که دیگه بهش توجهی ندارید. معنی که نور هست اما از نور عبور میکنید، تمام توجهتون به این دیوار، به این دره. حقیقت استعمال اینه، عبور از لفظ و همه توجه رو دادن به معنا. اگر حقیقت استعمال این بود، خوب توجه کنید، استعمال فرقش با مستعمل فیه به اعتبار و لحاظ شماست. حقیقت استعمال رؤیت مستعمل فیه در قالب مستعمل که به اون مستعمل هیچ توجهی، توجه اصالی نمیشه. اگرم توجهی دارید، توجه ندارید که توجه دارید. از توجهتون به مستعمل غافلی، همه توجهتون به مستعمل فیه. مثل آدمی که آینه نگاه میکنه که خودشو ببینه، ای به آینه نگاه میکنه، توجه نداره به آینه نگاه میکنه، همه همتشو خرج ما فل مرآت کرده صورت. این رو بهش میگن افناء اللفظ فل معنا، ایجاد المعنا باللفظ، جعل اللفظ عنوانا للمعنا، کون اللفظ مرآتا للمعنا. این تعابیر میشه مختلف. حالا سوال اینه، آیا می شود این اثناء و این رؤیت مستعمرون فیه واحد باشه؟ اما مستعمرون فیه و مرئی متعدد باشه؟ معقول نیست. اون چرا که شما هنگام استعمال توجه به او داری، اون محدودش تا هر کجا باشه از یک وحدت برخورداره، از یک پارچگی برخورداره، دیگه دوئیت در اون معنا نداره. شما قراره مرتکب عموم المجاز نشید، دوئیت مستعمران فیه را حفظ کنید. حفظ دوئیت مستعمران فیه با وحدت استعمال چجور معقوله؟ استعمال قوامش به مستعمران فیه شد. خوب دقت کنید، استعمال قوامش به مستعمران فیه شد. چجور میشه استعمال که تقومش به مستعمرون فیه، این متقوم واحد باشه، مقوم او که مستعمرون فیه متعدد باشه؟ مستعمرون فیه واحد یعنی دیده شده توسط لفظ. اگر دیده شده قرار متعدد باشه، چجور دیدن واحده؟ اگر میخواید دیدن رو واحد کنید، باید دیده شده واحد باشه. اگر میخواید اونجا رو متعدد کنید، دیده شده رو، باید دیدن رو متعدد کنید. اگر قرار دیدن واحد باشه، در ناحیه دیده شده باید مرتکب انضمام بشید. اگر مرتکب انضمام شدید میشه واحد. اون میشه استعمال لفظ در معنای واحد ولو ارو نحو عموم المجاز. این فرمایش ایشون اصرار سر اینه که حقیقت استعمال با این معنا که وحدت داشته باشه استعمال، تعدد داشته باشه مستعمل و فی، قابل جمع نیست. اگر قراره مستعمل و فی تعدد داشته باشه، باید در ناحیه استعمال مرتکب تعدد بشید. اگر اینجا واحده، باید در ناحیه مستعمل و فی مرتکب انضمام بشید. اونم میشه وحدت دیگه. حفظ تعدد، حفظ عدم انضمام در ناحیه مستعمل و فی، از یک طرف وحدت در ناحیه استعمال خلفه، جمع بین نقیزینه، چون هر محالی باید برگرده به جمع بین نقیزین، هر محالی باید برگرده به جمع بین نقیزین. اگر قراره استعمال چیزی جز رؤیت المستعمل فیه نباشه، استعمال چیزی جز احضار المستعمل فیه، ایجاد المستعمل فیه، ارائه مستعمل فیه، رؤیت مستعمل فیه، نباشه، ارائه او، احضار او، رؤیت او به وسیله مستعمل و قوام استعمار به مستعمل و فیه. اگر در ناحیه مستعمل و فیه تعدد محفوظ بود، استعمار باید متعدد بشه. قرار اونجا دوئیت ها رو حفظ کنید. اگر قرار اینجا وحدت باشه، اونجا باید انضمام قائل بشید که بشه عموم المجاز. لذا تمام مواردی که ارائه کردن به عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا، اونا رو امثال محقق اصفهانی برمیگردونن به عموم المجاز. آخه بعض گفتن عدل دلیل بر امکان شی وقوع شیه، بعدم نمونه های آوردن که در اینجا لفظ در اکثر از معنا استعمال شده. دیگه بعد از وقوع بحث از امکان نباید کرد، واقع دیگه قطعا امکانش مخلوق عنه، چون وقوع اخص از امکانه. هر کجا اخص صادق باشه اهم صادقه. اگر وقوع داره قطعا امکانم داره. خب طبق فرمایش ایشون اینا همه هم نمیشه بر عموم المجاز. انضمام دنای مستعمل فیه. باید اگر کسی میخواد اشکال کنه بر محقق اصفهانی، حقیقت استعمال رو غیر از اونی معرفی کنه که ایشون معرفی کرده. باید بگه شما در تعریف استعمال اشتباه کردید، نتیجه اشتباه هم گرفتید. اما با حفظ این تعریف از استعمال امکان اشکال و نقض نیست. حالا توی پرانتز عرض میکنیم، بحث اجتماع امر و نهی رو آقایون بیشتر خوندن، غالبا خوندید تو الموجز واقعا. خب اونجا دلیل میارن برای اینکه اجتماع امر و نهی محاله. ادعی نقض میکنن که نماز در موضع توهمه هم حرامه هم واجبه. از صلاتی موضع توهمه، چون بودن در مواضع توهمه حرامه. اتقو مواضع توهم. اگر کسی شغلش در این شهر خماریه، خمرسازه، تو به خانه این رفت آمد نکن، چون خانه او موضع تهمت. حالا اگر رفت که خانه او اتفاقا همونجا نماز هم خوندی، اجماع داریم که نمازت صحیحه و واجب هم هست. اگر نماز صبحت، نماز ظهرت اونجا انجام شد، یک واجب رو انجام دادی. در این حال تو اون استادن در خانه او به عنوان قیام نماز جزء قیام نمازه، واجبه. در این حال کون فی موضع تو همه هم برای صادقه حرامه. اینجوری گفتن شما امکان اجتماع امر نهی رو اشکال میکنید، ما وقوعش رو نشونتون میدیم. خب این راهش نیست. کسی میخواد ادعای دیگری رو نفی کنه، نقض کنه، مانعی نداره نقض کنه. اما نقد به تنهایی کافی نیست، باید حلم ارائه بدید. خب کسانی که اون نقض رو بر قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی ارائه میکنند، از اون طرف قائل به اجتماع امر و نهی هم یک کلمه، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هم یک کلمه جواب میده، میگه ما برهان آوردیم بر امتناع. وقتی برهان داریم شما اون نهی را از صلات فی موضع تهمه نباید نهی تکلیفی بگیرید، باید ارشاد بگیرید به اقلیت ثواب. خب میذاره کنار، میگه در مقابل برهان، اگر برهان میگه دو دو تا چهار تاست، یک جایی نشون تا میدن که دو تا پنج تا شده، شما تسلیم میشید؟ تسلیم که نمیشین. میگه برهان میگه دو دو تا چهار تاست، اگر اینجا رو نشون من دادی پنج تا شده، یک مغالطه توش هست، من نمیدونم چیه و الا این قطعا غلط، تسلیم نمیشه شخص. یا مغالطهشو میتونه کشف کنه، کشف میکنه نشونت میده، یا نمیتونه مغالطه رو کشف کنه، میگه بالاخره اینجا مغالطه وجود داره، من نمیدونم چیه. از برهان که دست برقی میداره، اونجا هم همینجور. برهان اگر آورده بعد امتناع، حالا به تفصیل جای خودش، تسلیم اون نقض نمیشه که، جواب میده، میگه این نهی نهی تحریمی نیست، نهی کراهتی نیست، اصلا نهی به داعی تکلیف نیست که حکمینی جمع شده باشه، بلکه ارشاد به اقلیت ثوابه. میگه نماز تو اونجا نخون، برو خونت بخون، تو مسجد بخون، اونجا بخونی اقل و ثوابه. فقط یک حکمه، وجوب، حرمتی در کار نیست، کراهتی در کار نیست. خب اینجا هم همینجور، اگر برهان آورد محقق ثانی که حقیقت استعمال رؤیت المستعمل و مستعمل فیه بالمستعمل، افناء المستعمل فی المستعمل فیه، افناء واحد در متعدد که معنا نداره، مرئی متعدد با حفظ تعدد و جدایی از هم، با وحدت رؤیت که معنا نداره. اگر رؤیت واحده، شما یک صحنه دارای چند جزئی را دیدید، یک صحنه، شما با رؤیت واحده که نمیشه هم این ور دیوار رو ببینید هم اون ور رو ببینید، که فقط این ور رو میتونید ببینید، این یک مرئیه. البته اینجا اگر نقطه های مختلف داره، اینا منظم به همن، وحدت دارن. اگر قرار استعمال واحد باشه در ناحیه مستعمل فی، باید یک وحدتی رو لحاظ کنید. اگر نمیستی که بگی با یک دید هم این ور دیوار رو دیدم هم اون ور، مگه شدنیه؟ شما یک بار که نگاه کنید این ور رو میبینید، یک بارم از اون ور نگاه کنید اون ور دیوار رو میبینید. من اگر الان یک نگاه میکنم همه شما رو میبینم، این یک نگاه و چند نگاه شده نیست، یک نگاه شده. البته این زو اجزاه، اما در این حال که اینجا رو میبینم یک نگاه شده دیگری منفک از اینجا، منفصل از اینجا، اتاق بغلی، اونجا رو ببینم، این که شدنی نیست، مگر اینکه یک انضمام به هم حاصل بشه، دیوار رو بردارم. استعمال واحد تعدد مستعمل فیه کوسه ریش پهنه، تناقضن. اثناء واحد در متعدد معنا نداره. حقیقت استعمال هم رو اعتباری نیست، استعمال هم تکوینیه. استعمال اون وضعه که امر اعتباریه، استعمال امر تکوینیه. حقیقتا میخواد این معنا را به وجود بیاره، البته به وسیله ابزار لفظ. لفظ را وجود معنا میدونیم، اما لفظ یک امر تکوینیه. قرار وجود باشه برای معنا، احضار باشه برای معنا. شما در ناحیه معنا چجور میشه تعدد و انفصال معانی رو قائل باشید؟ در ناحیه استعمال وحدت. این فرمایش ایشونه. اگر قرار اشکال بشه بر محقق اصفهانی، نمونه های ارائه بشه که در این موارد استعمال لفظ در اکثر معنا شده، باید از دلیل ایشون هم جواب بدیم. باید بریم سن که شما در تعریف استعمال اشتباه کردید، اون نتیجه رو میگیرید که امکان نداره. عبارت می‌بینید لا شک در جواز استعمال لفظ مشترک در یکی از معانیش به کمک قرینه معینه و بعد تقدیر عدم قرینه معینه یکون لفظ مجملا لا دلال تلف و علا احد معانی. این و علا تقدیره رو خوب بودیشون نمی آورد، چون این علا تقدیره رو کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن می دونن بعضا این رو قبول ندارن که اگر قرینه نبود میشه مجمل، میگه زور داره در همه، نیازی هم به این علا تقدیره نبود. لا شبه حتی در استعمال جواز امکان دارد لفظ مشترک در یک از معانی به کمک قرینه استعمال بشه، اونجوری که لا شبه حتی در جواز استعمال لفظ مشترک در مجموع معانی به ما هو مجموع المعانی، که هر کسی انضمام المعانی بشه در قالب یک جامع اعتباری انتزاعی که بهش میگن عموم المجاز. این رو لفظ عین گفته بشه، قرع گفته بشه، ازش این معنا اراده بشه، ذاتون سمیه به حرف عین و یا و نون. وگر لفظ عین این معنا رو اراده کنید، چشم و چشمه و طلا و نقره و همه میشن مصادیق این معنا بگید. البته این استعمال مجازیه، چون معنی عین که این نیست. آیت الامر یکون حاضر استعمال مجازن، استعمال لفظ در مجموع معانی به ما هو مجموع المعانی، یعنی معنای واحد درست کنید بشه مشترک معنوی. این استعمال مجاز است، عموم المجاز خودش احتیاج دارد به قرینه، برای اینکه این استعمال لفظ در غیر موضع است. و انما وقع البحث و الخلاف در امکان اراده اکثر از معنای واحد از مشترک در استعمال واحد، الا ان یکون توضیح محل بحثه. میگه محل بحث فرضش اینه که تعدد معانی حفظ بشه، قرار نیست انضمام رخ بده. میگه دو معنا جدا از هم مقصود باشن، مثل صورتی که گویا لفظ رو در یک معنا استعمال کرد. الا ان یکون کل من المعانی مراد من اللفظ الا حدتن و کأن اللفظ گویا لفظ قد جعل للدلالت علیه وحده، گویا فقط برای او اومده، یعنی هیچ حساب انضمامی در کار نیست. بل العلماء فی ذلک اخبار و تفصیلات، بعض تفصیلات خوب در اسماء معلوم میشه، مثلا بعضی در تثنیه و جمع اجازه کردن. لا یهمنا الان التعرض لها و انما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. الدلیل ان استعمالا، میرسه این که ماهیت استعمال رو ببینید چیه. خب این چجور قابل حفظ وحدتش و تعدد مستعمرون فیهشه. ان استعمال ای لفظ فی معنا انما هو به معنا، استعمال به معنای ایجاد و ذلک المعنا به لفظ است، لکن لا به وجوده الحقیقی. اگر واژه کوه را میگید که اون شیء خارجی را اینجا حاضرش نگردید، لفظ کاف و واوها وجود تمثیلی اویه. این واژه رو میگید اما در این واژه نمیمانید، نه شما توجه به این واژه دارید، نه من که گویندم، نه شما که مستمعید. توجه هر دوی ما تمام و کمالش متوجه خود اون معناست. اینجوری مستگیران که من حرف میزنم، شما که به الفاظ من توجه ندارید، نه خود من به الفاظ توجه دارم نه شما، همه توجه روی معانیه. لکن لا به وجوده الحقیقی بل به وجوده الجعلی تنزیلی، به وجود قراردادی تنزیلی تشبیهی. نزل منزلته، لفظ نازل منزله اون موضع الله خارجی است. لن وجود لفظ وجود للمعنا تنزیلا تشبیها، این نازل منزله است. فهو وجود واحد ینسب الی اللفظ، حقیقتا اولا و به ذات وقتی من میگم کوه، الان اینجا چی موجوده؟ واقعا لفظ کاف و واوهای که صوتون معتمدون علی مخرج الفم، این حروف الفبای کاف و واوهای که اینجا وجود داره، وجود حقیقتا مال اینه. همین رو اسناد میدیم به اون معنا مجازن، اون معنا که اینجا نیست. فهوه وجود واحد ینسب، فهوه بگید اون وجود، اون وجود وجود واحدی است، نسبت داده می شود بلفظ به اسناد حقیقی. یعنی الان اگر میگم کوه در این اتاق، حقیقتا آنچه که موجوده واژه کوهه اولا و به ذات، یعنی بدون اسناد مجازی. و الی المعنا ثانیا و بالعرض، یعنی به اسناد مجازی، اینجا که خود اون معنا نیست. فاذا اوجد المتکلم اللفظ، برای استعمال لفظ را در معنا، آخه یه وقت لفظ را ایجاد میکنی نه برای استعمال در معنا، میخوای حروف الفبایی رو نشون طرف بدی، میخوای مخرج عین رو مثلا یاد طرف بدی، واژه عین رو به کار میبری، جو که بنا استعمال نیست، جو که استعمال نیست. استعمال جاییست که لفظ رو میاری به خود لفظ، هیچ توجه نداری. اذا اوجد المتکلم لفظ را برای استعمالش در معنا، نه برای شاهد مثال آوردن در لفظ به ما هو لفظ. فکأنما اوجد المعنا، گویا معنا را خودشو احضار کرده، ایجاد کرده و الغاء کرده معنا را به نفسه المخاطب. فلذالک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم بل للسامع، اما چه رقم لحاظی؟ لحاظ عنوانی، لحاظ مرآتی. ملحوظ یعنی مد نظرت هست، اما چه رقم مد نظر بودنی؟ مد نظر بودنی که توجهی به مد نظر بودنش نداری، میگیش توجه بهش داری اما توجهی به این که توجه بهش داری نداری. ملحوظاً آلتاً، ابزار، طریقاً، یعنی موضوعیت نداره، به خودش هیچ توجه نیست. طریقاً للمعنا، فانیاً فی المعنا، تبعاً للحاظ المعنا. پس لحاظ اللفظ مندک که در لحاظ المعناست. این تیکه رو خیلی دقت کنید، لحاظ اللفظ لحاظ المعناست. از لحاظ اللفظ غافلی، همه توان تو خرج لحاظ معنا میکنی. این ماهیت استعمار. شما در ناحیه این قائل به وحدت بشید، در ناحیه مستعمرانه قائل به تعدد بشید، چطور گفتنیه؟ بل ملحوظ بالاصالت و الاستقلال، یعنی اون چه که همه توانت و هزینه میکنی برای او معناست. توجه همش خرج معنا میشه. خوب دقت کنید، این ماهیت استعمار. همه توجه خرج معناست، قرار نیست به لفظ برای لفظ هزینه ای داشته باشی. از توجهت التفاتت ملحوظ بالاصالت و الاستقلال هو المعنا نفسه. بعد تشبیه میکنه، تشبیه معقول به محسوس، به آینه تشبیه میکنه که در این مشبه و مشبهون به حقیقت افنا، حقیقت هزینه کردن توجه برای مفنیون فیه و قطع نظر از فانی مشترکن. میگه آینه و لفظ، وقتی به آینه نگاه میکنی صورت رو ببینی و لفظ رو به کار میبری معنا رو طرف بهش توجه کنه، یک اشتراکی دارن اینا با هم. اشتراکشون در اینه که هم شما گوینده هم طرف شنونده. هم شما که نگاه میکنی به این آینه و همون شما که نگاه میکنید به صورت در آینه، تمام التفاتتون رو هزینه میکنید برای صورت، تمام التفاتتون رو هزینه میکنید برای معنا، برای لفظ او زیر پاس عبوریه. به آینه التفات نمیکنی. بعد اگر ازت سوال کنن مربع بود یا مستطیل بود و دایره بود، اون آینه نمیدونی و چطور به آینه نگاه کردی. این ماهیت استعماله. اگر ماهیت الاستعمال این بود، بحثم سر اینه، استعمال در اکثر از معنا، این چطور با تعدد معنا امکان داره؟ بخواد معنا متعدد چه، این خود به خود باید متعدد چه. حالا عبارش شروع شده. آیت جمال موسوی زحمت کشید.